السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. خب این آیاتی که در محضرشون بودیم و در خدمتشون بودیم که از آیات 142 تا 151 بود، این فراز از سوره بقره هم آیات تمام شد. یه بحث روایی و یک دو تا بحث تتمه‌ای نسبت به این آیات باقی مونده. تو بحث روایی تقریبا سعی کرده بودیم ناظر به روایات در خود اصل بحث باشیم، اما از باب اینکه این روایات نورانی هم بحث رو کامل تر بکنه، همونجوری که مرحوم علامه متعرضشون شدن، به صورت اختصاری متعرض این روایات میشیم. اما دوستان دیگه توجه دارن که این متن روایات قبلا گذشته و حضرت آیت الله جوادی هم ذیل هر آیه‌ای مفصل تر از این چند روایت از اینجا مفصل تر، ذیل هر آیه‌ای نه کل فراز، ذیل هر آیه‌ای چند روایت آورده که اگر دوستان بحث مفصل تری رو هم در رابطه با بحث روایی طلب داشتن میتونن به اونجا رجوع بکنن. اما اون چه که به عنوان بحث روایی ذیل این 9 آیه یا 10 آیه در حقیقت در اینجا آمده، این است که اولین روایت در مورد تغییر قبله بود که همون ذیل آیه قد نرا تقلب وجهک فی السما که اولین آیه این فراز بود، ذیل اون روایت مهمی البته حضرت آیت الله جوادی آورده، من بدم نمیمد بیارم اونم بخونم خدمت دوستان، اما دیدم هم طولانیه، خیلی نکات خوبی داشت، حتما ذیلش رجوع بکنید. تشبیهاتی که کرده بود، قواعدی که تو اون روایت القا شده، خیلی روایت شریف و مفصلی بود. حتما دوستان خودشون ذیل همین آیه قد نرا تقلب وجهک، اولین روایتی که ایشون میاره روایت مفصلی است در اونجا که نقل میکنن، جلد 7 صفحه 306 تسنیم، جلد 7 صفحه 306 و تو بهار هم جلد 8 صفحه 59 تا صفحه 81 صفحه 59 تا 61 این روایت ذکر شده. رجوع بکنن به اونجا که مثال‌های خیلی زیادی میاره در تبیین مطلب، که این مثال‌ها میتونه خیلی راهگشا باشه برای اینکه چطور در نظام تکوین هم خدای تعالی تغییر رو قرار داده. همان گونه که در نظام تکوین تغییر رو قرار داده، در نظام تشریع هم چی هستش؟ تغییر با تطبیق دارد با تکوین. لذا همون جوری که شب وقتی که میاد روز در حقیقت رفته و روز میاد شب رفته، این تغییر یا فصول یا سنه در حقیقت یا مباحث دیگری که در رابطه با تغییر فصول پیش میاد، آمدن بالا آمدن خورشید و همه این مسائل، در اونجا مثالهایی میزنه که تشبیه کند، تطبیق بدهد تشریع رو با تکوین، که اینها یه سنخه، نه در اونجا ابطاله نه در اینجا ابطاله. اگر نسخ صورت میگیره، نسخ در تکوین معناش چی میشه؟ در تشریع به چه معنا میشه؟ بدا در تکوین به چه معنا میشه؟ در تشریع به چه معنا میشه؟ یه تطابقی در اون روایت شریف بیان کرده که میتونه به اصطلاح سوژه های خوبی باشه برای اینکه انسان انتقالات زیادی ازش پیدا بکنه. حالا ایشالله خود دوستان رجوع میکنن دیگه. در این روایت اول که در اینجا اومده که از مجمع البیان نقل شده، مجمع نقل میکند که ذیل تفسیر آیه سیقول السفها عن الصادق علیه السلام قال تحولت القبله الى الكعبه بعد ما صلى النبي صلى الله عليه واله وسلم اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجه. 13 سال به سمت بیت المقدس در کعبه نماز خونده بودند و بعد مهاجرتشون هم به مدینه باز حدود 17 ماه به بیت المقدس نماز خونده بودند. سم بله اینجا داره 7 ماه، در 17 ماه در خلاصه نسخه هایی که همون پایینم داره که مرحوم علامه عقولو که آورده 17 ماه آورده در اونجا، که 17 ماه یا 19 ماه یا 18 ماه متعدد وارد شده. شاید هم اینجا به اصطلاح سهو ناسخ باشه که گاهی ممکنه که در به اصطلاح اینجا هفت ماه که ذکر شده، بله بله ممکنه اون اشعره افتاده باشه، چون مشهور اون است که 17 ماهه و اینجا هم سبعش اومده و شاید اون اشعرش مثلا افتاده باشه که 17 ماه هم در مدینه به سمت بیت المقدس نماز خوند، ثم وجه الله الی مکه، خدا روی او را به سمت مکه قرار داد، و ذالک ان الیهود کانوا یعیرون علی رسول الله یقولون انت تابع لنا تصلی الی قبلتنا فاقتم رسول الله من ذالک غما شدیدا و خرج فی جوف اللیل، در شبها آخر شبها ینظر الی آفاق السما ینتظر من الله فی ذالک امرا، منتظر امری بود، به خصوص در بعضی روایات داره که جبرئیل به او خبر داده بود که از خدا بخواه اجابت میشه، حالا این تعبیرم در بعضی روایات هست که اگر بخواهی اجابت میشه و پیامبر اکرم خواست و اجابت شد و منتظر اجابت بود بعد از این خواستن، منتها خواستن همیشه با زبان فقط نیست، بلکه اون که دل انسان یه حقیقتی رو کامل ادراک بکنه و بخواد و طلب داشته باشه، اونم یه نحو خواستن دیگه که خواستن نیاز واقعی و حقیقی انسانم میشه، که گاهی زبان از او حاکیست، گاهی زبان با او تخالف داره، انسان دلش یه چیزی میخواد، زبانش یه چیز دیگری رو میگه. ما خیلی از دعاهامون که به محضر الهی میکنیم، عملمون و دلمون چیز دیگری میگه، گاهی دلمون رو به دنیا کامل داره، اما دعای زبانمون بر این است که خدای ما آخرت رو میخواهیم. آخرت خواستن لوازمی داره، دل ما به اون سمت نیست، لذا دعای دل حقیقی تر از دعای زبانه. اگر زبان در حقیقت زبان با زبان دل هماهنگ بشه، این زبان سر با زبان دل هماهنگ بشه، این اجابت قطعی تر میشه. مثل وقتی که موسی علیه السلام در اون حالتی که در اوج سختی قرار گرفت، وقتی که اونجا سر کرد گوسفندان شعیب را، اونجا در کنار چاه نشست و گفت رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، بلا فاصله اجابت محقق شد و هم خلاصه هم صحبت پیدا کرد، هم همسر پیدا کرد، هم کار پیدا کرد، هم امان پیدا کرد، هم همه اون چرا که لازم بود از اون سرگشتگی و فراری که از فرعون داشت در یه ایمنی قرار گرفت که همه اینها رو یک جا پیدا کرد. یا ایوب نبی که می‌فرماید در اون اوج شدت که رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین، که در اون حالت تا گفت خدا اجابت کرد که اون چشمه‌ای که در کنارش جوشید و به او گفتش که در این چشمه خودت رو چیکار بکن، شستشو بده که تمام اون آفات همه برداشته میشه، همه اونهایی که از دست رفته بود برگردانده میشه. یعنی خدای تعالی عاجز نیست، ما باور نداریم، واقعا با خودم رو میگم باور نداریم، با اینکه بارها با همون تجربه کرده نشونمونم داده، اما باور نداریم که او قدرت مطلق است و او در حقیقت غنی مطلق است و او در حقیقت همون جوری هم که عرض کردم اگر اجابتم بخواد سریع بکنه، ما بیزنیم به جای دیگری، مثل همون جریانی که بارها خدمتون عرض کردم که اون طلبه در این طلبه مایی ما، اون طلبه نماد ماست، نه ما طلبه ها، نماد همه ما انسان هاست، که رفت خدمت امیرالمومنین علیه السلام و از حضرت در اوج فقر خواست، وقتی اومد از حرم بیرون یه قافله رسیده بود، از دایت البهجت نقل کرد این رو، این گفتش که کسی اومد گفت تو فلانی هستی، گفت اینو پدرت این پولو فرستاده، رو کرد به امیرالمومنین، این رو تازه اومد از حرم بیرون، این قافله یه ماه پیش را افتاده، گفت خود خلاص یا مولا بالاخره این رو بابام فرستاده ها، این رو بابام فرستاده، یعنی اینو با اون قاطی نکنی، اون دعای من خلاصه میخواستم نذاری پای خودت بگی که حالا اجابت کردم، ما همین جوری هستیم، باور نداریم، یعنی اگر اینجوری سریع الاجابه هم بشه واقعا باور نمی کنیم که خدا اجابت کرده، میگیم خب این که سببش یه ماه پیش راه افتاده بوده، یه ماه پیش راه افتادن رو تو دایره خودمون نگاه میکنیم، میگیم از منظر ما یه ماه پیش دیگه کار داره به خدا، اگر خدا میخواست اجابت کنه باید الان مینداخت تو ذهن مثلا پدر من، اگر میخواست اینجوری هم باشه بعد به یکی بگه او یه ماه بعد برسه به من تا این فاصله تا بعد خلاصه این بشه اون دعای من، اما اگه الان اون راه افتاده یه ماه پیش رسیده اینجا من دعا بکنم الان، این که دیگه معلومه که دیگه کار خدا نیست، اینا دیگه برای ما اینجوریه دیگه، خودمون هم همینجوری هستیم ما، یعنی باور، اگر یکی از شرایط اجابت دعا یقینه به اجابته، اگر خدا رو انسان اینجوری بشناسه که دارای مطلق، غنی مطلق، قادر مطلق، هیچ چیزی حائل نیست، اذا اراد ان یقول لشیء کن فیکون، اگر سلسله اسبابم قرار میده، سلسله اسبابش مال این است که چی باشه، ما خلاص خیلی استیحاش نکنیم، خیلی استیحاش نکنیم. و الا میگفت خلاص به کسی بالاخره یک این از دایت الله بهجت نقل میکردن این رو هم میگم، به کسی خدای تعالی در اثر یه مشکلی که داشت، فقری که داشت، عنایت کرده بود که هر موقع کتاب رو باز میکرد خلاصی اسکناسی لاش بود، یه پولی لاش بود، اینم برمی داشت خرج میکرد. خب تا این که خلاصه این حالا دو تا نقل هر دوش هم یک، این نقل به اصطلاح دومش رو به اصطلاح دو سه نفر دیگه هم که از خود او صاحبش دیده بودن سوال کردن نقل میکردن که تا وقتی که این رو به کسی گفت تمام شد، تا وقتی که دیگه تحمل نکرد به کسی گفت این دیگه همچین مسئله، برمیداشت خرج میکرد، مهمونی میداد، خلاص این که بنده خدا نداشت قرض میداد، مهمونی میداد، خرج میکرد، هر بارم میرفت سر کتاب بود، یعنی اینجور نبود که مثلا بره گاهی باشه گاهی نباشه، هر اگه روزی چند بارم میرفت بود، یعنی اینجور نبود که خلاصه نباشه، اینجور هم نبود روزی یه بار لازم باشه بره، هر گاه احتیاج بود میرفت. اینم از خداست که راه داره، خدا بلده، اینم تازه به قدر محدودیت ماست، بالاتر از اینم امکان پذیره. یک دیگری نقل کرده بود همینجوری بود، خلاصه هر بار که میامد از کوچه‌شون بیرون میخواست بره تا درس، سر راه یکی میومد، نه حالا نگاهمون باشه که یکی که میبینیم بگیم که این اومده حتما یه چیزی به ما بده ها، میگه سر راه میومد این یه چیزی هر روز به این میداد و اینا میرفت، دیگه گفت نکنه این جای منو میدونه، من از اینجا میام، مثلا جاش راهشو عوض کرد، دید از اون ورم میاد این میاد، دید از ور دیگرم میره این میاد، تا وقتی که این یک کسی پیشنهاد داد بهش، حالا اسم ایناشو نمیارم، که تو بیا معلم بچهای من بشو. این معلم بچه‌های اون شد، یه مقرری اون قرار داد براش که به خاطر درس بده، اونم تمام شد. یعنی اینا بالاخره یک نظام علیتی تو عالم داره، باور به این که خدا داره، تعبیر خلاصه حتی آیت الله حسنزاده این بود، آدم باور بکند که خداست داره خدایی میکنه. ما باورمون نیست که خدا داره خدایی میکنه، یعنی خدایی خدا رو طبق همون چیزی که ما میشناسیم. یه کسی میگفتش که وایساده بودیم کنار کعبه، بعد یه مهندسی هم وایساده بود داشت نگاه میکرد همینجوری، بعد با تعجب گفت مگه میشه آخه این دیوار بره کنار، این سقف نریزه؟ اگر این دیوار بره کنار، اگر به همین سبک بوده، این سقف میریزه دیگه، این قاعده است دیگه، قاعده این دیوار بره کنار اون سقف این دیوار شکاف بخوره این سقف میریزه. بعد میگفت، اونم گفت من بهش جواب، اگر قرار بود خدا هم همون چیزایی که ما بلدیم فقط بلد باشه که دیگه، اون خدا نبود که، اینم یه راهشه که تو بلدی، اینم خدا قرار داده، اما تنها راه این نیست. ما اگر اجابت هم از خدا بخواهیم، از بس که محدودیم قرارش میدیم تو همون سببیاتی که خودمون میشناسیم، تو همون راههایی که خودمون میشناسیم، راه دیگه بخواد خدا قرار بده باورمون نمیشه، انکار میکنیم، انکار میکنیم، اصلا یقینم نداریم دست او باز است برای این کارها. بعد حالا از اینجا کجا رفتیم، این که حالا دعای قلبی بودش، بله، نه وجود داره، چرا، تراخی زمانی هم وجود داره، مثلا دعای ابراهیم خلیل همین الان تو دعاییم دیگه، درسته، کی اجابت شده، چند سال بعد اجابت شده، هیچ اشکالی نه، دعاست دیگه، دعای در حقیقت میخواد، اما اگر حدود مثلا 4000 سال بعد اجابت شده، اجابت دعاست. نه، هر دوش امکان پذیره، یعنی اگر دعا بکنن که آن اجابت بشه، آن اجابت میشه، اگر دعا بکنن که بعد اجابت بشه، بعد اجابت میشه، یعنی هم انبیا این گونه خواستن، هم در حقیقت خدای تعالی براشون این قرار داده، مستجاب الدعوه ان، چون دعاشون تابع شهودشونه، یعنی دعای انبیا تابع شهودشونه، منتها این دعا ممکنه امروز اتفاق بیفته 4000 سال بعد اجابت بشه، شهودشون هم بر همین اساس بوده، لذا تقاضاشون هم بر همین اساس، لذا انبیا دعای غیر مستجاب ندارند، چون دعاشون تابع شهودشونه. این یه بحثی حالا ایشالله سر جای خودش، که اولیاء الهی هم به همین جا میرسند که دعاشون تابع شهودشون میشه دیگه، میبینند، میخواهند، این حتی در خواستن هم خلاف ادب ندارند. برای ما ادب همینه که اینجوری داریم ما، اما برای اونها چی هستش؟ همون که حسنات الابراره سیئات المقربینه، همونی که حسنات بر ما حسن است که باید اینجورم بخوایم، اما برای اونها سیئه است. لذا لام از کام تکون نمیدن مگر این که چی باشد؟ مگر این که به امر حق باشد، از طرف حق باشد. گفتنشون هم خواستنشون هم به امر حق است، به اذن حق است. همونجوری که در به اصطلاح بهشت دارد که یا در قیامت لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا، این حقیقتی که لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا برای انبیا تو دنیا محقق شده است. من اذن له الرحمنه که در حقیقت کلام دارن، صحبت میکنن. در دنیا هم اینها اون چه که در قیامت برای اینها هست در دنیا چی شده؟ محقق است. از جمله این که لا یتکلمون الا من، لذا حرکات و سکون سکنات انبیا هم تابع امره، گفتن و نگفتنشون هم تابع امره. ایشالله اینا تو جای خودش خواهد آمد. فقتم رسول الله من بعد ينتظر من الله في ذلك امرا فلما اصبح و حضر وقت صلاه الظهر كان في مسجد بني سالم و قد صلى من الظهر ركعتين، دو رکعتشو خونده بودن. فنزل جبريل، خدا هم بخواد کار بکنه ببین چه وقتی نصف نماز خونده شده، نصف نماز، چون میخواد این خاطر انگیز بشه، میخواد همین مسئله میشد به پیغمبر وحی بکنه که مثلا بعد نماز صبح که از این به بعد هر موقع خواستی نماز بخونی به این سمت بخون، اینم میشد. اما ببین چقدر زیبا، چقدر دقیق، چقدر عملی، مشهود، همه دیدن و این خود این یه خاطره میشه. ببینید تو نقل ها حالا چقدر روایت برای نحوه این نقل شده. ایناست که خلاصه خدا رو تو کارش نشون میده که چقدر استادانه، ماهرانه کار انجام میده. که میفرماد قد صلا من الظهر رکعتین، اینا روشه دیگه به ما، نه حالا وسط نماز یکی رو برگردونیم یه روش دیگه میخوام یادش بدی. میگه تو حین عمل یادش بدید، تو حین عمل تغییر ایجاد کنید، تغییر تو حین عمل اثرگذارتره. قد صلا من الظهر رکعتین فنزل جبرئیل فاخذ بعضدیه و حوله الى الکعبه و انزل علیه قد نرى تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلة ترضاها فول وجهک شطر المسجد الحرام. همین آیه هم در همون حین نماز نازل شد بر پیغمبر اکرم. فکان قد صلا رکعتین الى بیت المقدس و رکعتین الى الکعبه، یه نماز دو رکعتش به سمت بیت المقدس خونده شده، دو رکعتش به سمت کعبه. وقتی خودش کلی شبهات بعدی مؤمنین رو پاسخ میده که اگر نماز به سمت بیت المقدس میخواست باطل باشه باید چیکار میکرد؟ باید از ابتدا اینو شروع میکرد دیگه، حالا که قبله تغییر کرده، چون این شرط تغییر کرده. نه، تو یه نمازم میشه دو رکعتش به سمت بیت المقدس بوده، دو رکعتش به سمت 4 رکعت نماز مقبوله و همین نماز اون دو رکعت اولیش دو رکعت بعدی بر همون مبنا ادامه پیدا میکنه که بعدن یه سری شبهه نکنن که نمازهای قبلی ما چی میشه، که بعدن شبهه نکنن نمازهای اونایی که رفتند و مردن الان نیستن اونا چی میشه که کردن این کار رو هم. یعنی با اینکه حرکت به گونه ای بود که جوابگوه، اما با این حال یه همچین شبهاتی هم تو بین مردم مطرح شد و پاسخش هم داده شد که فول وجهک شطر المسجد فکان قد صلا رکعتین فقالت الیهود و السفها ما ولاهم ان قبلته ملتی کانو علیها، که اینم آیه شریفه بود. بعد میفرماید که این روایات از طرق عامه و خاصه خیلی زیاد است که در جوامع حدیث غریبت المزامین هم هستن، هرچند در تاریخ واقع اختلاف شده و هول و اکثرها و هول اصح، اونی که بیشتر روایات ناظر به او هستن و صحیح تر هم هست این است که انها کانت فی رجب از سنت و ثانیه من الهجره، سال دوم هجرت، از شهر و سابع عشر، ماه 17 هم هجرت، ماه 17 هم هجرت این محقق شد. و سیجی و بعض ما یتعلق بالمقام فی بحث علاهده انشاءالله که بعدا خواهد آمد، دیگه تو این بحثا نیست، بعدها تو بحثای دیگری اشاره به بعضیش میشه. بعد از طرق اهل سنت، این دیگه حالا از اینجا به بعد روایات ناظر به کدوم بحثه؟ بحث اون شهادت که کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. حالا چند تا روایت راجع به اونه. میفرماید که ان طرق اهل سنت والجماعه فی شهادت هذه الامه علی الناس و شهادت النبی علیهم، چون اونجا گفتیم که کذالک جعلناکم امتا وسطا ناظر به کیه؟ امت وسط. آیا همه امت نبی ختمی امت وسطن و شاهد بر همه امت ها هستن؟ یا نه بین امت نبی فاسق هست، فاجر هست، اینا کجا میتونن شاهد باشن بر خلاص امت های دیگری که انبیاتشون بودن، اولیاتشون بودن، اینا شاهد بر اونا بخوان قرار بگیرن؟ امکان نداره، درسته؟ پس اون جعل امتان وسط ها رو با قرینه روایات و قرینه خود قرآن که آیات قبل بود که امتان مسلمه که دعای ابراهیم بود بر خلاص اهل بیت علیهم السلام تطبیق کردن و بعد با واسطه اونها به امت سرایت میکنند. پس اونها میشن شاهد بر بقیه امت ها و نبی شاهد بر اونهاست. در این آیه میفرماید که و شهادت هذه الامه علی الناس و شهادت النبی علیهم ان الامم یوم القیامه یجهدون تبلیغ الانبیا. بعضی از امت ها میگن که نه ما نبی برامون نیامد یا بر اون پیام نبی به ما نرسید، درسته؟ یجهدون انکار میکنن تبلیغ الانبیا فیطالب الله الانبیا بالبینه. از انبیا خدا طلب بیانه میکنه که شما چه دلیلی دارید که ابلاغ کردید. نه خدا نداند، میخواد حجت اینها رو چکار بکنه. در دنیا هم همین حجت ها رو میآوردن. الا انهم قد بلغوا، از اونها شاهد میخواد که اونها تبلیغ کردن. قد بلغوا تبلیغ کردن و هو اعلم، در حالی که خدا میداند. میگه در اونجا امت نبی ختمی رو میارن، اونها شهادت میدن که همه انبیا تبلیغ کردن بر امتاشون. بعد سوال میشه شما از کجا فهمیدید؟ شما که نبودید، از کجا فهمیدید که تبلیغ کردن؟ اونا میگن که ما به اخباری که در قرآن وارد شده که نبی ختمی برای ما گفته ما به او استشهاد میکنیم. حرف صحیحیه، یعنی ما به اون اخباری که وارد شده ای چون یقین داریم، این یقین ما، چون شهادت ان یقینه نه دیگه، ان علمه نه، میگه این سبب علم ما شدهش و ما شهادت میدیم بر این. منتها این غیر از اون بحثی بود که گفتیم شهادت باید تحمل شهادت شده باشد و بعد ادای شهادت بشه، که تحمل شهادت باید چی باشد؟ ان حسن باشد، اگر یادتون باشه. لذا لازمه که در هر زمانی شاهدی باشد. ولی این روایت ناظر به این معنا هم هست که فیقولون عرفنا ذلک باخبار الله تعالی فی کتابه الناطق علی لسان نبیه الصادق. در اونجا بد دارد نبی ختمی رو میارن و از حال امتش سوال میکنن. فیزکیهم و یشهد به عدالتهم، پیغمبرم تزکیه میکند امتش رو که اینها درست میگن. البته این امت باز میتونه کی باشه؟ کی همچین یقینی از آیات الهی براش ایجاد میشه؟ همون امت وسطی که عرض کردیم که اینها میتونن شاهد باشن. و ذالک قول تعالی فکیف اذا جئنا من کل امت به شهید. بعد میفرماید که اونچه که مشتمل است برش این خبر و هو مؤید به اخبار اخر که نقل هست سیوطی فی در المنصور و غیره من تزکیه رسول الله لامته و تعدیله ایاهم لعله یراد به تعدیله لبعضهم دون جمیعهم. قطعا پیغمبر تمام امتش رو تعدیل نمیکنه. چرا؟ چون در یه نماز اجازه نمیده هر کی وایسه امام جماعت با اینکه تو امتشن، میگه شرایط دارد، درسته؟ اجازه نمیده برای ادای شهادت در محضر قضا هر کسی شهادت بده، یه شرایطی دارد. اجازه نمیده، برای هر کدوم از اینا شرایطی است. نمیشه اینکه تعدیل بکند همه اینها رو، با اینکه تو دنیا برای کارهای ساده اینها رو تعدیل نمیکرد که اینها اجازه داشته باشن برای این کار. و الا فهو مدفوع به ضرورت ثابته من الکتاب و سنه که همه بخوان تعدیل بشن. و کیفت و صحیح و تسبب و هذه الفجائع التي لا تكاد توجد. مگه این فجایعی که ایجاد شد غیر امت پیغمبر ایجاد کردن؟ غیر وابستگان به امت پیغمبر مانع حاکمیت اهل بیت شدن؟ مگه همین ها نبودن؟ تمام جنگ هایی که امیرالمومنین علیه السلام کرد، انحرافاتی که تو تاریخ اسلام ایجاد شد، مگه غیر کسانی که خودشون رو منتسب به امت اسلامی میکردن و به پیغمبر میکردن، غیر از اینا مگه مرتکب شدن؟ اونی که تو تاریخ اسلام محقق شده. ولا انموزجتن منها فی ام واحدت من الامم الماضیه. گاهی بعضی از اینها نمونه هاش تو امتهای پیشین ایجاد شده، شدیدش تو اینجا ایجاد شده. یعنی داریم در روایات که تمام اون سنن و حوادثی که در امت‌های پیشین اتفاق افتاده تمامش تو این امت اتفاق میفته. لذا تو هر امتی نمونهش اتفاق افتاده، تو اینجا تمامش اتفاق افتاده. و کیف یزکی و یعدل فرائنت هذه الامه و تواقیتها فهل ذلک الا طعن فی الدین الحنیف و لعب بحقائق هذه المله البیضاء. الا ان الحدیث مشتمل على امضاء الشهاده النظریه در اینجا دون شهادت تحمل که عرض شد. بعد میفرماید که و فی المناقب فی هذا المعنا عن الباقر علیه السلام ولا یکون شهدا علی الناس الا الائمه و الرسول. در اونجا در حقیقت تصریح کرده که شاهد فقط کی هستن؟ ائمه و رسول هستند. و اما الامه فقیر و جایز ان یستشهد الله و فیه من لا تجوز شهادته علی حسمت بغلین، برای دست سبزی، برای کمی سبزی شهادتشون مقبول نیست، چه برسه بخوان تعدیل کنن امتهای دیگر را، تبلیغ رسالت انبیا بر امتهاشون رو اینا شهادت بدن که سنگین ترین کاری است که ممکنه. بعد میفرماید و فی تفسیر العیاشی عن الصادق علیه السلام فی قوله تعالی لتكونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول شهیدا علیکم فان زننت. اینجا هم باز روایت همون به اصطلاح بیانی رو که علامه داشت از این روایت اخذ شده، فان زننت ان الله انا بهذه الايه جميع اهل القبله من الموحدين. این افترا، این به اصطلاح افترای بیشتر نیست که ان من لا تجوز شهادته فی الدنيا علی صاء من تمرن که یطلب الله شهادته یوم القیامه و یقبلها من به حضرت جمیع الامم الماضیه. اینی که در دنیا برای یه مقدار کمی خورما شهادتش مقبول نیست، اون موقع میاره در محضر امتهای دیگه شهادت اونا. کلا لم یعن الله مثل هذا من خلقه، یه همچین چیزی رو خدا از خلقش اراده نکرد. یعن الامت التي وجبت لها دعوت ابراهیم که کنتم خیر امتن، این خیر امت مقصود اینها نیستن که اخرجت للناس و هم الامت الوسطا و هم خیر امتن اخرجت للناس، که همون امت وسطی که دعای ابراهیم بود میباشه، که اینم تایید میاره بر همون بیان وقد مر بیان ذالک فی ذیل الآیه بالاستفاده من الکتاب، که همین رو ما از کتاب استفاده کردیم. بله چی؟ خب نه، اونجا اصلا به آیه کاری نداره، اونجا لا یکون و شهدا علی الناس، شهدای بر مردم حتما یا امام است یا رسول است، درسته؟ به آیه کاری نداره، چون ما غیر از این آیه، آیه شهادت داریم که جئنا من کل امتن به شهیده، یعنی شهادت بر ناس، بر امتهاشون دیگه میشه رسول. لذا اون آیه، اون روایت عام مدره بیان میکنه که شهادت فقط نسبت به رسول و ائمه محقق میشه نه دیگران. اون میتونه مقید بکنه جاهایی رو که احتمال میده انسان شهادت چی هستش؟ شهادت مربوط به مردم عمومی هم باشه که اونها شاهد باشن، میگه این تخصیص میزنه، اونها رو خارج میکنه. بله تشکیکیه، منتها اون شهادتی که به نحو اطلاقی مربوط به اینهاست، البته یک کسی توی جامعه ای این در حقیقت شاهد اعمال اونهاست و اعمال اونها رو از جهت سعه وجودی نسبت به اونها سعه دارد، به همین نسبت شاهد به اونها میشه. اما شهادت مطلقه مربوط به کیه؟ این شهادت مطلقه است که در اینجا داره بیان میشه، اما شهادت های جزئی امکان پذیره. اما اونا دیگه به فساق و فجار نوبت نمیرسه، نوبت در حقیقت به اونها دیگه نمیرسه، نوبت هرچی هم که باشه نسبت به صلحا و متقین و اینها در امت هاست دیگه. و بعد میفرماید که و فی قرب الاسناد عن الصادق علیه السلام عن ابیه عن النبی قال مما اعطى الله امتی و فضلهم على سایر الامم اعطاهم ثلاث خصال لم یعطها الا نبی. این به امت من سه خصلت عطا شده که این سه خصلت فقط به انبیا خودشون اعطا شده بوده در اونجا. و کان اذا الى ان قال و کان اذا بعث النبی جعله شهیدا على قومه و ان الله تبارک و تعالی جعل امتی شهیدا على الخلق حيث يقول ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. منتخب اینم چی هستش؟ بل حدیث لا ينافي ما مر، این حدیث با اون حرفای سابق ما منافات نداره. فان المراد بالامه که میگه امت من تفضیل پیدا کردن، اون سه خصلت رو که به انبیا داده میشد به امت من داده شده، اینها به کی داده شده حقیقتا؟ حقیقتاً به همون امت مسلمه‌ای که دعای ابراهیم بود. فان المراد بالامه الامه المسلمه التي وجبت لها دعوت ابراهیم سرریزش و نازلش برای بقیه امت هم امکان پذیره به مقداری که به اونها نزدیک میشن. و فی تفسیر العیاشی عن امیر المؤمنین علیه السلام فی حدیث یصف فیه یوم القیامه قال علیه السلام یجتمعون فی موطن، که در اون موطن یستنطق فیه جمیع الخلق فلا يتكلم احد الا من اذن له الرحمن و قال الصواب، در اونجا فيقام الرسول فيسال فذلك قول لمحمد فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد و جئنا بك على هؤلاء شهيدا. انبیا که شهادت میدن، پیغمبر اونجا ایستاده و از پیغمبر نسبت به انبیا سوال میشه، درسته؟ که اون وقت استشهاد میکنه فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد، که انبیاشونن و جئنا نسبت به انبیا على هؤلاء شهيدا و هو الشهيد على الشهداء. که اینجا تصریح در چی هستش؟ تصریح در خود روایته، دیگه تفسیر نیست که دیگری بخواد تفسیر بکنه از آیات استفاده. خود روایت میفرماد که پیغمبر شهید بر شهداست. درسته؟ شهدا کیا هستن؟ انبیا هستن. شهدا انبیا هستن. پیغمبر شهید بر شهداست نسبت به همه انبیا. او و هو الشهید علی الشهدا و الشهداء هم الرسل. شهدا هم کیا هستن؟ بعضیا این تفسیر در قرآن رو قبول نمی کنن، میگن چرا میگید جئنا من کل امت به شهیدن و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، چرا میگی بر شهدا او شهید است؟ معنی نداره، اشکال کردن تو تفاسیر بعضیا. و این آیه، این روایت خودش چی هستش؟ خودش اگر به روایت معتقد باشن کاملا در حقیقت اون بیان رو به اصطلاح تایید میکنن. در روایت بعدی این است که این که آیا قبله که بیت المقدس بود به امر الهی بود؟ در روایت بعدی میفرماد بله به امر الهی بود، اینجور نبود که پیغمبر از جانب خودش این رو انتخاب کرده باشه. میگه دلیلش چیه؟ میگه دلیلش همون استناد به همون آیه است که و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم، که اون قبله‌ای که تو بر او بودی، این که خدا داره تایید میکند و ما جعلنا اونی که ما قرار دادیم، قبله‌ای که قبلا برای تو، ما جعلنا القبلة التي كنت عليها که تو بر او بودی، ما جعلنا این رو الا لنعلم. درسته؟ این در حقیقت و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول، که کی تابع رسوله. پس معلوم میشه که اون قبله رو به کی نسبت داده جعلش رو؟ خدا به خودش نسبت داده. پس بودن بر بیت المقدس هم به جعل الهی بوده. بله بله، این بوده که چون قبله از قبل بوده، همین به ادامش در حقیقت برای ادامه پیغمبر ادامه داد. یعنی خدای تعالی جعل جدیدی نکرد برای پیغمبر. پیغمبر به همون چیزی که در امت یهود بودش، همون تبعیت از اونها کرد تو این مسئله. میگه نه، این به جعل ما بوده. بعضی ها خواستن البته آیه رو به نحو دیگری تفسیر بکنن که ایشون میفرماید که اون تفسیر راه ندارد، که مقتضی الحدیث کون قولی تعالی کنت علیها وصفا للقبله و المراد بها بیت المقدس و انه القبلة التي كان رسول الله عليها و هو الذي يؤيده سياق الآيات كما تقدم. اما بعضی خواسته بودن بگن که نه، این دو مفعولیه و بعد و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم برگشت میکنه به چی؟ همین قبله که کعبه است. میخوان برگردونن به این معنا رو که حالا اشاره هم بعدن میکنن. یه حدیث دیگری رو میاره در اینجا که قبلا خدمتون تو خود تفسیر عرض کردیم که تو مکه سمت و بیت المقدس قرار داد، چون مردم مکه دوست داشتن مکه باشه، چون دوست داشتن خلاف میل اونا قرار داد تا ببینه کی تبعیت رسول میکنه. در مدینه دوست داشتن بیت المقدس باشه، تغییر داد به مکه تا ببینه تابع رسول کیه. دقت میکنید؟ این روایت هم تایید میکند اینو. و من هنای تعید ما فی بعض الاخبار عن العسکری علیه السلام ان هوا اهل مکه کان فی الکعبه فاراد الله ان یبین متبع محمد من مخالفیه به اتباع القبلة التي کرهها، به اتباع اون قبله‌ای که اینها دوست نداشتن، چون تو مکه به سمت بیت المقدس بود. و محمد صلی الله علیه و آله و سلم یأمر بها. ولما کان هوا اهل المدینه فی بیت المقدس امرهم به مخالفتها و توجه الی الکعبه لیبین من یتبع محمدا فی ما یکرهه فهو مصدقه و موافقه. اینم الحدیث. و بهی یتز ایزن، میگه اینم حدیثم مؤید حرف قبلی ماست. و بهی به همین حدیث یتز ایزن فساد ماقیل، که بعضی خواستن بگن که اون آیه ناظر به بیت المقدس نیست، جعل بیت المقدس، همه آیه که قبل خوندیم، فساد ماقیل که ان قوله تعالی کنت علیها مفعول سان لجعلنا و المعنا، که اونا اینجور معنا میکنن و ما جعلنا القبله که هی الکعبه التي كنت عليها قبل بیت المقدس. كنت عليها یعنی بودی قبلا بر او. در حقیقت دقت میکنید اون كنت عليها رو اشاره به بیت المقدس میگن، کعبه ای که كنت عليها قبل بیت المقدس. و استدل عليها به قوله تعالی الا لنعلم من يتبع الرسول و هو فاسد ظهر فساده مما تقدم، که در حقیقت کانه اینا بخوان بگن که قبل از بیت المقدس قبله برای پیغمبر چی بوده؟ کعبه بوده. و ما جعلنا الکعبة التي كنت عليها قبل بیت المقدس، اینجور بخوان استفاده بکنه. و فی تفسیر العیاشی عن الزبیری عن الصادق علیه السلام، که این حدیث مفصله، اون نکته که شامل این اینجا میشه این است که سؤال از این است که اگر قبله وقتی برگشت لما انصرف الله نبیه الى الکعبه بیت المقدس قال المسلمون للنبی ارایت صلاتنا التي كنا نصلي الى بیت المقدس ما حالنا فيها و ما حال من مضى من امواتنا و هم كانوا يصلون الى بیت المقدس. تکلیف اون نمازها چی میشه؟ نمازهای قبلی خودمون و نمازهای کسانی که قبلا خوندند و الان از دنیا رفتن. فانزل الله دنبال همین آیه و ما کان الله لیوزی ایمانکم ان الله بالناس لرؤوف رحیم، که اون ایمان شما ایمان قبلی ضایع نمی شود، یعنی اون قبول است و مقبول است و اعاده ندارد. در اینجا میگه فسم الصلات ایمانن، خدا صلات رو به چی نامید در اینجا؟ به ایمان، که ما کان الله لیوزی ایمانکم یعنی همون صلاتکم رو، صلات رو ایمان دونسته. و این نکته دقیقی است که صلات ایمانه، که با اون روایات صلات که ستون دینه، ستون ایمانه، این سازگاره که این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها، اینا سازگاره. فمن اتقل لا حافظن لجوارهی، این دیگه ادامه اون اشاره به بحث قبل ابتدای روایت دارد که بله. در وفل فقیه ان النبی صلی الی بیت المقدس 13 سال و 19 ماه هم در مدینه، اینجا 19 داره. ثم عیرت الیهود فقالوا انک تاب لقبلتنا فاقتم لذلک غما شدیدا فلما کان فی بعض اللیل خرج یقلب وجهه فی آفاق السماء فلما اصبح صلى الغداۃ فلما صلى من الظهر رکعتین جاء جبریل فقال له قد نرى تقلب وجهك فی السماء فلنولینك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام ثم اخذ بید النبی فحول وجهه الی الکعبه و حول من خلفه وجوهه. خب چون نمازی در مسجدی که میخوندن، این مسجد اینجور نبود که هم در طرف کعبه باشد هم به سمت بیت المقدس باشد، بین کعبه و بیت المقدس بود. وقتی که به روبه کعبه میخواستن حالا بکنن، قبلا روبشون بیت المقدس بود، چی میشه حالا؟ یه مسجد رو فرض بکنید مثلا امام اینجا وایساده، بیت المقدس هم الان رو به بیت المقدسه، حالا کعبه اون طرف باشه، وقتی امام روش رو میخواد برگردونه چی میشه؟ مأمومین میشن امام، خانوم ها که پشت مردا بودن جلو قرار میگیرن و همه وضع نماز به هم میخوره. اینجا دارد اون بیان رو میکند که ثم اخذ بيد النبي فحول وجهه الى الكعبه وحول من خلفه وجوههم حتى قام الرجال مقام النساء والنساء مقام الرجال. بعد تبیین کردن که به چه نحوی این محقق شد. آیا این روایت ناظر به فعل خود نبی بود؟ بعضی گفتن که این روایت مربوط به مسجد بنی سالمه که خبر رسید بهشون یه همچین اتفاق افتاد. اونی که در مسجد پیغمبر اتفاق افتاد در حقیقت اینجور نبود که بین کعبه و بیت المقدس قرار گرفته باشه که رو برگردوندن این حالت رو ایجاد بکنه. اما حالا مانع هم نداره، امام در حقیقت و مأمومین به سمت قبله به گونه ای حرکت کردن که حالا ما حساب نکنیم که حتما چهار دیواری اینجوری هم داشته که چی بوده، رو به امام هم تو آخر دیوار وای میستاده دیگه، اگه برگرده همه از امام باد را بیفته بره اون ور، اونا هم را بیفتن بیان این ور، یه چرخش خلاصه هر همه و خلاصه نه دارد که خلاصه امام که وقتی برگشت خلاصه اگر این مسجد همین مسجد باشون، عرض کردم این مسجد رو بعضی تفسیر میکنن که خبر بهشون رسید اینجوری شد، اما خود پیغمبر چی بودش؟ اونجور که برگشت جوری نبود که قبله به این طریق تغییر بکنن. حالا اگر همینم بوده اشکالی ندارد، پیغمبر وقتی که برگشتن بقیه خودشون رو پشت سر پیغمبر قرار دادن، مردان و زنان، دقت میکنی؟ اینم امکان پذیره، اینم روایت هم ناظر به اون، حتی قام الرجال مقام النساء و النساء مقام الرجال فکان اول صلات الى بیت المقدس و آخرها الى الکعبه فبلغ الخبر مسجدن بالمدینه، مسجد دیگری در مدینه خبر رسید و قد صلى اهله من العصر رکعتین، این تو نماز ظهر محقق شد برای اینها، درسته؟ برای اونها تو نماز عصر خبر رسید، یعنی یک دو ساعت بعد که نماز عصرشون بود خبر به اونها رسید و قد صلى اهله من العصر رکعتین، یک کسی خبر داد که بابا چرا اینوری نماز بخونید، پیغمبر قبلش تغییر کرده. فحولوا نحو القبله فكان اول صلاتهم الى بيت المقدس واخرها الى الكعبه فسمي ذلك المسجد مسجد القبلتين، که مسجد ذو قبلتين که در حقیقت در اونجا ذکر میشه. خب در روایت بعدی هم که نکته دیگری ندارد، که خود خدا فرمود به پیغمبر که روش رو برگردونه به سمت بیت المقدس، و در روایت بعدی و فی تفسیر القمی عن الصادق علیه السلام فی قوله تعالی، این راجع به اون آیه یعرفونهم کما یعرفون ابناءهم، الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناء، قال نزلت هذه الآیه فی اليهود و النصارى یقول الله تبارک و تعالی والذین آتیناهم الکتاب یعرفونه، یعنی یعرفون رسول الله کما یعرفون ابناءهم، لأن الله عز وجل قد انزل علیهم فی التوراة والانجیل والزبور صفت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و صفت اصحابه و مهاجرته، و مهاجرت پیغمبرم ذکر کرده، و هو قوله تعالی در قرآن هم همین ذکر شده که محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله. اینا صفت ما هم هستش ان شاء الله، چون ما هم جزء در حقیقت امت ختمی هستیم که والذین معه صدق میکنیم، اشداء علی الکفار رحماء بینهم ان شاء الله، تراهم رکعن سجدن، هر موقع میبینی اینها یا در حال رکوع هستن یا در حال سجود هستن، تراهم رکعن سجدن یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذالک، میگه همین اینجا محل استشهاد، ذالک مثلهم فی التورات و مثلهم فی الانجیل، همین خصوصیات ما برای اینها در تورات و انجیل ذکر کردیم، و هذه صفت رسول الله فی التورات و صفت اصحابه، فلما بعثه الله عز وجل عرفه اهل الكتاب کما قال جل جلاله فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقتی هم شناختند کفر ورزیدند. بعد میفرماید که راجب این روایت شما میگید یا تو آیه رو دارید میگید، حالا تو روایت داره چیکار میکنه؟ میگه ذالک مثلا اون فتور و مثلا اون فل انجیل، دیگه اینجا معلوم میشه تا اینجا چی گرفته؟ تمام گرفته روایت، و هاذهی صفت رو تو خود روایت داره میفرماید دیگه، ادامه روایت عرض میکنیم، تو روایت رو داریم میگیم دیگه، من فکر کنم شما میگید تو روایت یه چیزی من نخوندم، اشکالی نداره، یعنی این معلوم میشه که هر دو وجهش خوندنش اشکالی ندارد، که هم اون صفت تو انجیل هم آمده چون اینجا استشهاد کرده روایت بهش، و همچنین در خبر دیگر این است که ذیل اون روایت که اینما تکونو یعتبکم الله جمیعا، هر جا در حقیقت شما باشید شما رو حاضر خواهد کرد خدا، میگه این یکی از آیاتی است که در رابطه با اصحاب حضرت حجت هم استشهاد بهش شده، که وقتی حضرت ظهور میکنند اون یاران اصلی حضرت هر جا که باشن، شبانه یا صبح، بعضیشون صبح بعضیشون شب، اونی که شب میاد یا اونی که صبح میاد کدام افضله، اونم خلاصه تو روایات تصریح شده بیان شده که صبح که مردم میان میگن که اینها نیستند، اینها در حقیقت چی هستند؟ رجال، اسمشون میذارن چی؟ اسم اینا چی هستش؟ چی اسمشون؟ یه اسمی گذاشتن براشون یادتون نمیاد؟ که تو روایت آورده، من یادم نمیاد، از شما میپرسم، نمیتونید اسمشون چیه؟ نه رجال الغیب، نه رجال الغیب در حقیقت دوران، نه اینها در حقیقت از ماده فقده است، یه اسمی گذاشته بودن تو جا، آره خلاصه اسم اینها اون است که وقتی مردم میان میان اینا نیستن، مفقودونن، نیستن، حالا اسمش اونجا این نیست، یه همچین اسمی شبیه که اصلا به این اسم مشهور شدن که اینها چی هستن، اینا وقتی میان میان رخت خواباشون پنه، جاشون از خودشون نیستن، که اینها حتی فرصت نبوده اینقدر که اینها چی باشن، آمادگی از قبل پیدا بکنند، و نه اینها آماد تا ندا میاد، اینها حالا داره بعضیشون بر ابرها حرکت میکنن و میرسن شبانه به حضرت، بعضی ها یک جا صبح حاضر میشن در محضر حضرت، که حالا اونم وجه داره، بیان داره، ایشالله اونم سر جای خودش، مفقودین، شاید مفقودین باشه، حالا یادم نمیاد همچین اسمی، لذا میفرماید که این آیه که یعت بکم الله اینها رو خدا می آورد، می فرماید فی اصحاب حضرت در قبل کار رفته، و فی بعضها انه من التطبیق والجعل، در بعضی روایات گفتن اینم از مصادیقشه، نه فقط این باشه، اینم از مصادیقشه، و فی الحدیث من طرق العامه فی قوله تعالی ولأتم نعمتی علیکم ان علی تمام النعمه الموت علی الاسلام، که انسان با در حقیقت موتش که وجودش تثبیت میشه، موت علی الاسلام یعنی وجود تثبیت میشه دیگه، این میشه تمام نعمت. و الا هر اعتقادی داشته باشه قبل از موت ممکنه چی بشه؟ زائل بشه. اگر با موت تثبیت شد این تمام نعمته. در بحث علمی، حالا دو روایت دیگه داره دخول جنت، در بحث علمی این بحثی نداره، دوستان خودشون تطبیقش میکنن. مرحوم علامه میفرماید که وقتی که قبله تشریع شد به خاطر اینکه مردم احتیاج داشتن در رو کردن به نماز یا ذبح و امثال اینها که باید مثلا خوابیدن، مثلا نمیدونم حالت احتضار، اینهایی که در اتاق قبله احکامی براش متفرعه، استحباباتی که اصلا تو حالت نشستن، بر مردم به خاطر اینکه احتیاج داشتن به این امر قبله در هر جا که بودن براشون مهم بود تا پیدا بکنن، لذا پرداختن به اینکه این رو از جهت علمی راهکاری براش پیدا بکنن و راهکارهایی تعیین شد. این راهکارها گاهی بعضی محظورات رو داشت به خاطر اینکه بعضی اشکالات برش بار بود، یا در حقیقت قبله شمال و جنوب حقیقی بعداً تحقیق شد معلوم شد که یک اشکالاتی دارد، شمال و جنوب قطب شمال و قطب جنوب حقیقی تغییراتی ایجاد شده درش و تمایزاتی ایجاد شده. میگه همه اینها که در حقیقت پیش آمد، مرحوم سردار کابلی تحقیق خیلی عمیقی رو انجام داد، نشون داد که اون تغییر قبله‌ای که برای پیغمبر ایجاد شده که بعضی‌ها تشکیک کردن که این تغییر قبله درست واقع نشده، پیغمبر درست انجام نداده، لذا دو تا قبله با هم یکسان نیست، یا پیغمبر درست انجام نداده نسبت دادن، یا گفتن که چی بوده، یا گفتن بعداً تغییر کرده توی ادامه کار. ولی مرحوم سردار کابلی تحقیقی کردن و با ادله، چون خیلی منجم قوی بودش، با ادله ریاضی و نجومی ثابت کردن که این دو تا قبله محض درسته، یک ذره انحراف ندارد، با ادله ریاضی و نجومی. و بعد هم در حقیقت قبله نما درست کردن که بعد اینم نسبت میده که قبله نما ابتداعا اشکالاتی داشت و بعد تصحیحش کردن که این امر قبله تسهیل شده باشه. این بحث علمی بود که خودتون مطالعهش رو بکنین. بحثون اجتماعی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.